سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع دموکراسی به سبک سقیفه. جلسه اول.
آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حرکت از زهرا سلام الله علیها وقتی که تحلیل میشه با دقت عقلی با ظرافت سیاسی، ببینیم که این حرکت دو بُعد داره، دو سر داره، ترکیبی از دو گفتمان. یه بخشی از این گفتمان تأیید ولایت امیرالمومنین، تحکیم ولایت امیرالمومنین، تقویت منطق امیرالمومنین، و طرف دیگر ماجرا یه نه بزرگی به یه گفتمان دیگر، یه جریان دیگر. عده‌ای این ظرافت‌ها رو می‌فهمند، این دقت‌ها رو دارند، به همان معارف قرآن برخیش اینطوریه، معروف قرآن و اهل بیت یک ظرافت و یک عمق خاصی میخواد، خصوصا اون معارفی که بیشتر ناظر به حوزه سیاسته که معمولا هم این حوزه ها غریبه، انسان های ساده هم کمتر با این ارتباط برقرار میکنن، اگر دوستان هم بتونن تشریف بیارن یکم جلوتر. معارف دین ارتباطی که باش برقرار میکنن مختلفه و هر کسی هر بخشی از اون معارف رو نمیفهمه. بله، مسائل مربوط به آداب تخلی مثلا که گفتم زیاد هم هست رو بیاد در این زمینه، عده این خوب اینا رو میفهمن، زود اینا رو میفهمن، خیلی هم به وجه میان از اینکه میفهمن، و بیشتر هم بخش شگفت آور دین برای ما همیناست که با پای راست مثلا وارد نشد، با پای چپ وارد شد، مثلا با پای راست خارج شد. خیلی برای ما شگفت آور هستن، در حقانیت دین همین اینها رو جذب کرده که این دین بلده که میگه سرویس رو با پای چپ وارد شد، مثلا به همین دلیل من شده شدم مسلمان شدم. اده این افهام ساده، این فکرهای بسیط همینقدر ارتباط برقرار میکنن با معارف الهی، همینقدر هم میفهمن، ولی اون انسان های عمیق‌تر بسیاری گراها رو دارن از قرآن و روایت میگیرن، کدهایی رو میگیرن، چیزهایی رو میفهمن، و خدا متعال هم با اینها بیشتر صحبت کرده و معارفی هم که به اینها داده بیشتره. از یک نویسنده مصری میخوندم، آقایی هم برای اسمش رو پیدا کنم نوشته جدالا، که ایشون میگفتش که من بررسی کردم دیدم که در قرآن آیاتی که در مورد منافقینه سه جزه از قرآن در مورد منافقینه، آیاتی در وصف منافقین سه جزه، یعنی یک دهم قرآن. خب بحث از منافقین هم یک بحث کاملا سیاسیست، یک بحث فوق‌العاده پیچیده و پیشرفته سیاسیست، یک بحث ساده سیاسی هم نیست، و تشخیص و تطبیقش هم بسیار کار دشواریست. خب تو چند تا مسجد شما سراغ دارید بشید در مورد آیات منافقین صحبت کرد، بعد گفتن نماز جمعه که میرید یه رکعت سوره جمعه رو بخونید، یکی رکعت باید سوره چی بخونید؟ سوره منافقون بخونید. هر جمعه جمع میشید بعد دوتا خطبه میشنوید که اون دوتا خطبه حکم دو رکعت نماز داره، که دیگه من دارم در رکعت نماز صحبت نمی کنم که وصفش چیه، هر رکعت نمازی ارزشش چقدره، دو رکعتش میشه خطبه، یکی از این دوتا خطبه هم سیاسیه، باید ناظر به مسائل روز باشه، باید تحلیل بکنی و تحلیل بدی. خیلی جالب شد، من دارم از اون سه جزء در منافقون میگم. الان مثلا یه آیه در قرآن بخونم در مورد یوسف و زلیخا، این دنبال اون میدویی، این میشه مثلا بحث قرآنی، چقدر هدو چقدر شیرین، از اینا اینا چی بیشتر کن؟ گفت طرف گفتن نظر در مورد فیلم امام علی چیه؟ خیلی خوب بود، یکاش قطعا میشه بیشتر میکردن. بعد دوستان باز زلیخاشو بیشتر کنیم، ایناشو بگو. اونا دیگه چهار به ما چی؟ و اتفاقا عمیق‌ترین و دقیق‌ترین مسئله که رکن دین ماست که مسئله ولایت، مسئله کاملا سیاسیه. من شما میپرسم، شما الان عزادار از زهرا سلام الله علیها هستید، مشکی پوشید اومدی عزادار کنید، الان از زهرا ما میخوایم در موردشون صحبت بکنیم، مسئله مربوط از زهرا چیه؟ مثلا در یک دعوای خانوادگی از زهرا به شهادت رسیدن، مثلا پمپ بنزین آتیش میزدن بعد از زهرا اونجا رد میشدن، ایشون مثلا به شهادت رسیدن، سر کوچه مثلا با گوجه فروش دعواشون شد. خب بابا میگو من زمان طاغوت میرفتم روزه میخوندم، میگفتم مردم امام حسین رو به شهادت رسوندن. میگفت سوال ما رو گرفت، گوه هر نداری بگی امام حسین رو کشتن، تو میگی امام حسین رو کشتن، اینا برداشت سیاسی میکنن. میگفت که حتی خودم بابا الان با انقلاب مشکل داریم. میگفت که من اومدم تو سخنرانی هفته بعدش سوال کردم، داشت بررسی میکرد من چی میگم. مثلا مردم من یک گزارش دقیق تاریخی میخوام شما بدم تا حالا هر کی گفته غلطه. امام حسین رفته بودن اینجا پیست شمشک و دیزین که پشت تهرانه، اونجا رفته بودن اسکی، چوب اسکی شکست، ازت به شهادت رسیدن. و دوباره ساواک ما رو گرفت، گفت چرا مسخره میکنی؟ گفتم خب هرچیش بگم گفت سیاسی میشه. گفتم اون که الان بدتر سیاسی شد، تو اینجوری روزه میخونی همه میفهمن که بخواست بسه اینکه ما میگویم نخون اینجوری میخونی. که آخه کل ماجرا موضوع سیاسیه، من چجور بگم؟ تو اونو بابا میگو من در عظمت اونا رو موندم، دین اینجوری میگن که ازش برداشت سیاسی نمیشه. خیلی فوق العاده این نه قبول اینه که اوشیل برام دارن بیارن اینجا پخش میکنن یه چیز دیگه میشه. معروف دیگه شنیدین دیگه مفتد خود ژاپنیا به ایرانیا گفته بودن آقا اوشیل یه دور به ما بدیم اونجا پخش کنیم، یه شخصیت دیگه شما انقدر سانسور کردیم، یه شخصیت دیگه ای شده این اثر. اینا اینجوری دین رو نشون میدن، مثل فوق‌العاده ایست که مثلا ما یه اونس قلبی با از زهرا بالاخره مادرمون دوست داشتنی بودن، یه بیماری مثلا اینطورا گرفته بودن. مسئله کاملا سیاسی است و همه این فعالیت از زهرا برای فهماندن اون سه جزء در مورد منافقینه و مردم اون سه جزء رو نفهمیدن، این همه فتنه و ماجرا پیش اومد. البته روزه از زهرا روزه نخبگانی است، این هر سال من به وضوح اینو میبینم، یعنی طیف آدمایی که تو مصیبت از زهرا میان گریه میکنن واکنش نشون میدن با اونایی که محرم و سفر شما میبینی خیلی متفاوتن و خیلی خلوص ادراکیشون بالاتره، خیلی دقیق تر مسئول تحلیل میکنه. بخواهم مصیبت امسی اینجوری که همه میفواد یه طرف ماجرا یزیده دیگه، اونم حالا یزید هم دیگه ببین دعوای سیاسی اینا هرچی باشه دیگه علی اصغر رو دیگه نباید میکش دیگه، اینا همه میفهمن. تحلیل سیاسی هم داشته باشه میگه ببین دعوا داشتی، انتخابات، اختلافات، فلان اینا هرچی بود دیگه، بچه شیش بار بچه کشتی، خدا لعنتت کنه. همون جنس مصیبت ها این برام هستا و خیلی چیز فهمده نمیشه، اصلا شبه ناکم هست. مرد تو خونه نشسته زد رفته پشت در، یعنی چی؟ جوان شیعه ما میاد از ما میپرسه، همون که برای امام حسین هم گریه میکنه. بعد میگه که خب باز امیرالمومنین هم که اسم بعضی از بچه هاشو به اسم همون داره گذاشت که قاتل همسرش بوده، باز این چی میشه؟ بعد باز اینا باید رفت آمد خانوادگی و بده به سون فامیلی هم که داشتم، باز اینا رو چیکارش کنی؟ این جوان شیعه اینا رو میپرسه، مسئله خیلی بغرنجه. اینا هرچی نگاه میکنه نمیفهمه، خیلی گیر داره، خیلی تو همه. اینا تستای کنکوری مال دکترا ارشد، این ماجرای فاطمیه همچین امتحانیه. یکی رو با هم دیگه تحلیل بکنیم ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا اثبات و نفیشون در مورد چی بود؟ خب اثباتشون میگن شهیده راه ولایت. خب مگه مشکل مردم بود که علی مثلا برشون اثبات نشده؟ امشب حال داریم یکم ما دقیق صحبت بکنیم. ما بعضی رفقا و بعضی دوستانی که الان پیگیر اینا هستن میگن حالا تصورشون اینه از ما که بیچی واقعا بلد نیستیم، تصورشون اینه که ما اصلا صحبت ها گفتگوهایی که تو دانشگاه با هم داریم شاید یکم مثلا عمیق‌تر و دقیق‌تر، اونم باز به خاطر شما هاست، به خاطر خوبی و فهم و ذکاوت و فطانت شما هاست، از من نیست. لذا اینجا من دلم گرم میشه به این جلسه که اینجا مهندسی جای دیگه با هم تو دانشگاه داریم که میشه یکم بحث رو عمیق‌تر بهش پرداخت. مشکل مردم بود که علی برایشون اثبات نشده بود، از زهرا شهید شدن که برای مردم امیرالمومنین اثبات بشه. بله قدم به قدم ما هم پیش بود، اثبات نشده بود امیرالمومنین برای مردم. الان داریم فکر میکنیم یا حال نداریم جواب بدیم اثبات شده بود؟ از کجا میگیدیم؟ من که من ساکت بشن دیگه سوال نکنم. مجرد قدیر بود دیگه چی؟ احادیث پیغمبر بود دیگه چی؟ خود خلفا وقتی کم می آوردن می فرستادن پیش امیرالمومنین، رتبه علمی امیرالمومنین، جایگاه نظامی امیرالمومنین، خویشاوندی امیرالمومنین با پیغمبر، خیلی مسائله، یکی دوتا نیست. امیرالمومنین شخصیت تراز اول در مدینه است، حتی در چشم مخالفینش. خلیفه اول میشست به امیرالمومنین زور میزد، نگاه میکرد بهش، گفتن تو چقدر علی این چیزی میگه، تو مدار اهل سنته که ما یک کتابی از این فضایل امیرالمومنین در منابع اهل سنت رو وقتی گفتگو کردیم توی جلسه مباحثه کردیم، این روایت اونجا هست. بهش گفتن که تو چرا زور میزنی علی نگاه میکنی؟ گفت خودم از پیغمبر شنیدم ان ندر الا وجه علی عباده، و هر کی به علی نگاه کنه عبادت. اینجور فرهنگ بین مردم بود، یعنی کسایی که اجنده سیاسی مخالف 100% او بودن هم در فضیلت او که شکی نداشتن. یعنی از زهرا کشته شدن که بخوان این واضحات و بدیهیات رو بین مردم جا بندازن. دو رکن داشت دیگه، یه تایید یه اثبات بود یه نفی بود. پس قیام از زهرا سلام الله علیها برای اثبات امیرالمومنین نبود. حالا فرقش اینه که خب اون علی که فاطمه زهرا تصور و باورشون بود نسبت به اون که مردم باورشون بود فهم که بعد اینو قبول داریم، ولی به هر حال اصل مسئله که اثبات شده بود، مسئله این بود که یه سری کسا باید نفی می شدن که نفی نشده بودن، یه سری کسا باید از ریخت و قیافه می افتادن که نیفتاده بودن. بابا و من یک فور به طاغوت و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت بعد ایمان به الله، کفر به طاغوت مهمتر مقدمش کرده. میگم آقا حسین دوست دارم، ولایت دوست دارم، خب دوست داشتم تو قدیرم دوست داشتم، خوب البته بالاخره یه قدمیه، ولی اینکه مسئله حل نمی کنه. تازه مردم اگه علی رو دوست داشتن فتنه سقیفه و ماجرا از زهرا رقم میخوره، اگه امام حسین هم دوست داشتن کربلا رقم میخوره، امام زمان هم دوست داریم غیبت رقم خورده. مسئله غیبت با دوست داشتن امام زمان حل نمیشه. اگه دوست داشتن امیرالمومنین و ولایت حل میکرد، سقیفه رو حل میکرد، عاشورا رو حل میکرد. یه رکن دومی داره اون مسئله رو حل میکنه، اونایی که بعد از رفت و قیافه بیفتن، اون کفر به طاغوت، اون گفتمانی که باید محو بشه، اون گفتمانی که باید آسیب ببینه، قیام از زهرا برای این بود بخش عمده‌ایش. اون گفتمانه چیه؟ میخوام یکم در مورد این موضوع گفتگو بکنیم، حتی وقت اون کمه، این واقعا دو جلسه کفاف همچین بحثی رو نمیده، ولی حالا یه کمی دور و برش میچرخیم. اون گفتمانه چیه؟ بعضی ها تصورشونه که ما دو مدل حکمرانی و حکومت داریم، یه مدل ولایت که مثلا آدم دیگه خیلی باید تابع شریعت و چه میدونم امور الهی ماورایی خدا اینا این دم و دستگاه اینا باشه، یکی هم مدل عقلانه و عقلیه، عقلی شرعی، مثلا شرعیه این عقلیه، حتی آنها خوش عقلش میرسه و میتونیم تشخیص بدیم و حالا به حال امروزی عقل راسیونالیستی و این حرفا این شعر و فرو که میگن و اینا. بعد یه مدل هم اینه خودمون، بعد ما مثلا خدا بگم و کیا و بیان وقتی ما تشخیص نمیدیم دیگه، هر وقت جای تشخیص نمیدیم خودمون میریم سمت خدا بگم و تو بعدن و بعد امیرالمومنین اونایی که خلیفه شدن رجای امیرالمومنین هم مدلی رو دارم کردن، اونایی که تشخیص میدیم میگیم هر جا نبود نتونستیم میمیم فسیم سمت تو 70 بارم مراجعه داده، هیچ ابایی هم نداشتن از اینکه توی ماجراهای بفرستن چه امیر المومنین. مردم خیلی براشون طبیعی بود، هیچ کی نمیگفت تو برای میشه علی میفرستی خب حکومت رو بده به علی. گفت نه دیگه، اصلا جای علی همینه، یه جای خودمون تشخیص میدیم کار میکنیم، عقل بشریه، خرد جمعیه، تشخیص خودمونه، یه جایی هم نمیفهمیم نمیشه پیغمبر امیرالمومنین. اون گفتمان رایج دوران از زهراست، دقیقاً از زهرا برای مبارزه با همین قیام کردن. بذار خلاصت کنم، معطلت نکنم، مقدمه رو لفتش ندم، این همون دموکراسی الانمونه. از زهرا سلام علیها علیه دموکراسی قیام کردن و خلاص و راحت بگو از زهرا شهید دموکراسی است، شهید مبارزه با دموکراسی است. یعنی با دموکراسی کشتن حضرت زهرا رو. اینی که من خانش بیارتون داشتم دقیقاً همون معادل دموکراسی است. سکولاریسم، دموکراسی خودی زیر سکولاریسم تعریف میشه. سکولاریسم یعنی چی؟ نمیگه زیرا به دین رو بزنید، نمیگه دینی نیست، میگه هست، هر جا لازم بود جا داره، یه گوشه ای، یه منطقه، یه هیته‌ای داره برای خودش، هر وقت لازم بود دیگه ما این وقت دستمون کوتاه بود میریم اونجا، اونم در حدی که این مسائل ما رو حل بکنه دیگه. ما امنیت میخوایم، رفاه میخوایم، بهداشت، آموزش، شکم سیر، فلان میشین با هم دیگه فکر میکنیم این نتیجه میرسیم. اگه احساس کردیم دینم چیزایی میگه که اینا برای ما حاصل میشه، ازش هم استفاده میکنیم. اگر نه میذاریم کنار، هر کی تو خودش هر چی میخواد داشته میشه. بذار من سریع، چون وقت نیست و خیلی مطالب و زبدری بودم، چون رک بوری پشت سر هم بگم. بعضی فکر میکنن ما یه ولایت داریم یه دموکراسی، اینا دوتا چیز در برابر همه. نگاه قرآن، این آیات جالب قرآن، اون سه جزءه که اگه دقیق تر نگاه کنش حتی در 20 جزء هم بره، اون حرفای خیلی خاصی که میزنه، یکیش اینه، میگه ببین همه دارن ذیل ولایت زندگی میکنن، دموکراسی یه چیزی در برابر ولایت نیست، یک مدل ولایته و آدم ها از ولایت خارج نیستن، ولی فقط فرق میکنه. آیاشو شما بخونم بیرم کسی میتونه بگه آیت الکرسی که میخونیم؟ آیت الکرسی هم تا اختلافه بین علامه طباطبایی و مرات العظم و بهجت، علامه قائلن که آیت الکرسی یه آیه بوده، آیت الکرسی. آیه بهجت قائل بودن که سه آیه است، همین که معروف بین ما سه آیه است، سه آیه میخون. آها، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا. اینا دموکراسی دارن دیگه، والذین کفروا لهم دموکراسی. ها معنی نیست والذین کفروا چی؟ اولیاء اهم الطاغوت. مگه میشه آدم ولایت در بره؟ مگه میشه آدم بی ولایت زندگی کنه؟ کافر شدی، خیلی خوب، رفتی در ولایت طاغوت، در ولایت ابلیس. تو یه مدل دیگه از ولایت رو انتخاب کردی. دموکراسی در برابر ولایت نیست، یک مدل دیگری از ولایته. این حرف خیلی مهمه، خیلی باید این حرف رو باید تکرار کنیم. و چقدر بده که این حرف غریبه، و چقدر بدتره که این حرف رو بعضی از ماها بعضی وقتا برای اولین بار میشنویم. من میشه خیلی از جهت کار فرنگی ما ضعیف بودیم، این حرف رو تو هر مسجدی نقل و نبات باشه، هر آدمی که داره زندگی میکنه این حرف رو برای شده بدیهیات بشه. به قول من مایش آبادی در کتاب شریف شزرا، هیچ رفتاری نیست که خالی از سیاست باشه، یه فکری پشتشه. الان من شما اینجا نشستیم، رفتار کاملا سیاسیه. شما پیرهن مشکی پوشیدی، یعنی چی؟ یه سیاستی پشت کارته، مگه نبوده پشت کارت پیرهن مشکی؟ بعد پیراهن مشکی شما یه گفتمان رو تقویت میکنه، مگه نمیکنه؟ اون گفتمان یک جبهه رو تقویت میکنه، مگه نمیکنه؟ اون جبهه یه رقیبی داره، مگه نداره؟ این جبهه که تقویت میشه اون رقیبش تضعیف میشه، مگه نمیشه؟ شما متعلق به یک جناح به حساب میای، خرابش نکن، نگو جناح سیاسی اصولگرا اصلاح طلب، ببین بازی در نیار. میگم برات امروز ان شاء الله این فرصت بشه، ماجرای صحیفه با هم جناح بازی بین اوس و خزرج و مهاجرین و انصار بود، این شکلی خوردن بردن و 1400 سال منافقین این شکلی دارن، یه جناح باشه یکی جناح نباشه. تشریفاتیش میکنی؟ یا خودتون بیان همه کاریشو دست بگیرین دیگه. ای تو از سقیفه در رفتی؟ چادر هم تو آب نمک گذاشته بودن تو از سقیفه؟ خیلی حرفات بوی سقیفه میده. تو اگه بودی آتیش میزنی در خونه از زهرا رو، دست در است برای جمهوری اسلامی آتیش بزنی؟ برای شورای نگهبان آتیش بزنی؟ زور درسی در تاریخ جا موندی؟ آتی نکنیم. آدم بی ولایت نداریم. هر رفتاری سیاسیه. مسجد میری سیاسیه، نماز میخونی سیاسیه. اون آدمه طراح سیاسی، اون آدم کلان‌نگر، اون مهندس، اون چی بگم، چه تعبیر به کار ببرم، اون تعبیر حالا غلط امروزیش، اتاق فکر، اتاق فکری که داره جریان سازی میکنه، تصمیم سازی میکنه، میشینه فکر میکنه، بررسی میکنه، نگاه تمدنی داره، به تک تک این رفتارهای شما کار داره، شما ریش میذاری یا ریشت رو میزنی در تصمیمات او اثر داره. سال 80 یکی از این بچه های بسیجی میگفتش که اصلا بچه های مشهد هم نست، میگفت سال 80 من تهران بودم با یکی از این رفقا، اون ریش پروفسوری داشت، بعد میگفت وسط این اختشاشگر آمده تو خیابون، این هم قیافه هم چون با ریشه این من به خدایی که مشهدیه، گفت ما اون قیافه هم بسیجی، گفت این هم سر را ما رو گرفتن، میخواستن ما رو بزنن شکم و صفره کن، اون رفقا گفت این هم از ماست، گفت اگه از ما خب مثل آدم پروفسوریش کن، این چرا همه ریشه چرا پره، تو نمیتونی از ما باشی با این قیافه. گفت دیگه کلی وساطت کرد، گفت بابا این خاصه این نفوذی تو اوناست، این مرده رو بگو باباه، این چهار تا جوونه، این چهار تا شیوی در تو صورت شما در میاد، تو محاسبات او اثر داره، میشه رو نهان فکر میکنه. بعد ابله باید خیلی آدم باشه بیاد بگه این خدا با این دوتا داره موکار نداره، ما جد نکار نداره، چقدر بعضی ها پپه اون ممالکن واقعا، یعنی پپه همه این ممالکن، در همه ممالک نه پپه به حساب میاد، این را آدم شیوید باشه، شیوید تو دهند صورتت باید بزن، نه تو مغزت بزنه بیرون، واقعا آدم نمیفهمه، واقعا اینقدر مسئله سخته، واقعا این لباس که شما میپوشی، اون پیرنه که رو میندازی، تو میندازی، دکمه داره، نداره، یقه داره، نداره، تمام اینا روش حساب کتاب میشه، یه آرایش جنگی به حساب میاد تمام رفتارهای شما، آرایش فیزیکی و بدنی شما، آرایش ظاهری شما، تماما آرایش جنگی به حساب میاد. از زهرا سلام الله علیها تصویر اینا همش کار دیگه. بعد ما از زهرا به چیا میشناسیم؟ یه مادر مهربان دعا میکردن، تسبیح برداشته برده از خاک حمزه برداشته تربت درست کرده 34 تایی دستش میگیره، هر جا میره یه تسبیح، اصلا تسبیح تربت رو از زهرا باب کرده، تا قبلش تسبیح پشمی بوده، دونه‌های پشم رو گرد میکردن تسبیح درست میکردن، از زهرا خاکی تربتش کرده که بعد دیگه تو دوران کربلا باز، یعنی ایشون نمادسازی کردن، کار فرهنگی رو ببین، کار فرهنگی کشته من بشین یه وقت تحلیل بکنیم نمادسازی های رسانه‌ای و این برد جنگ نرمی کار از زهرا سلام الله علیها که خیلی عجیبه. تسبیح نمادسازی الان تو دنیا جنگ نماد کار میکنه، همش کار نماد اساسا نصفه انگوشش این شکلی میکنه، دستش اینجوری میکنه، آدم رسانه فهم داره، داره سخنرانی میکنه، یه دست اینوری میکنه، دست اونوری میکنه، تمام با دو تا حرکت دست، دنیا اینه الان، از اول هم این بوده، بگه تسبیح تربت درست میکنه، تربت شهید، یه دم خواستن یاد حمزه از بین بره، شهادت نمونه، بعد شنبه صبح از زهرایی که تا مسجد نمی اومدن بشین اینا فکر کن، خونه از زهرا رفتید مدینه، مسجد پیغمبر با خونه از زهرا فاصله چند متر، نه چند سانتی متره، 100 سانتی متر نمیشه، نمازشو تو خونه میخونه از زهرا، مسجد نمیرفت، و ولی صبح شنبه می اومد همه کوچه ها رو رد می شد می رفت مزار شهدای احد، تو دید هم می رفت، جمعیتی هم با خودش می برد، بعد روایتگری می کرد، وای می سو توضیح می داد این جنگ احد که شد فلانی، اینجا هر هفته فلانی اینجا کشته شد، اینجوری کشته شد، حمزه این بود، اینو گفت، اون یکی اینو گفت، هر هفته روایتگری می کرد، بر می گشت. دارید دیگه، رسانه امیرالمومنین بود، اصلا عجیب غریب از زهرا. ما ولایت یا این وری یا اون وری، دموکراسی یک مدل ولایته. چون تو دموکراسی میگه آقا مردم انتخاب میکنن. خیلی دوست دارم وارد جزئیات بحث بشیم، ولی خب جمع نمیشه، هی دارم کلیاتش رو هی میگم، چون میدونم وارد جزئیات بشیم حالا حالا درگیر میشیم، بعد شما یه پکی از سوالات برای من میارید که من وقت نمیتونم توی یکی دو جلسه جواب بدم و بیشن 20 جلسه با هم صحبت بکنیم، بحث حل نمیشه. من از این نگرانم، اینا خیلی بحث دامنه دار و خوبی هم هست، وارد جزئیاتش بشیم که اوغاز تو دموکراسی شما میگی مردم انتخاب کنه، مردم کی انتخاب میکنه؟ مردم کی انتخاب میکنه؟ چون فرمان یه انتخاب به عهده عموم مردم بذار، اینا اگه بخواد حکومتی از خودش انتخاب بشه میشه چه میدونم حکومت توتالیتر و چه میدونم بگید دیگه از این حرفا دیکتاتوری و فلان و یه حرف کلن، اگه یک نفر قیمومیت داشته باشه و حکومت داشته باشه و اینا دیگه کلن دو مدل بیشتر تو دنیا میگن نیست، یا دیکتاتوری یا دموکراسی، درسته؟ شو این منطقی هم که ما داریم یعنی دیکتاتوری، اینگه از زهرا برای دفاع از دیکتاتوری کشته شدن، یعنی منطق دنیاست. دارید دیگه مطلب رو راست هم میگن دیگه، چون از زهرا در مبارزه با دموکراسی کشته شدن، اینا راست میگن. اون بخشش که میگن در دفاع از دیکتاتوری دروغه، ولی در مبارزه با دموکراسیش درسته. دموکراسی این چی؟ میگه ببین مردم انتخاب میکنن، مردم کی انتخاب میکنن؟ مردم میرن تو خیابون، یکی برمیدن میگن تو بیا رئیس جمهور باش، مسئول باش، کار دستت بشه. ببین مدل ولایت چه، ببین اولا که احزاب خیلی مهمه و براتون انشالله میگم این احزاب تو مدینه چی کار، چه بلایی در آوردن تو سقیفه. الان هم تو دنیا احزاب کار میکنن توی دموکراسی اینا. شما میگه من به جمهوری خواه رأی میدم، ضد جمهوری خواه چی هم؟ دموکراسا، یا به دموکرات یا به جمهوری خواه، و خیلی اصلا نمیشناسن طرف رو، ولی یه حزبی تشکیلات داره، آدمش از بالا تا پایین. بین خود ماها حتی بعضی وقتا بر بچه های حزب اللهی، من بعضی وقتا از این حرفا میشنوم، میگه مشکل جمهوری اسلامی که حزب نداره، بعد میشه به طرف همین مدل رو تعریف میکنه، بعد اون نمیشه میشه صحبت بکنه. وقت حزب یعنی چی؟ میگه ببین یه مجموعه وقتی رأی میدن، رئیس جمهورش معلومه، نخست وزیر معلومه، وزیر راه معلومه، و توی وزارت راه مثلا مدیر کلا معلومن، بعد تازه آدم سازی برای 50 سال بعدش هم کرده، از الان مدرسه دارن نیرو تربیت میکنن برای فلان مسئولیت های آتی. و شما به این اصولگرا رأی میدیم، اصلاح طلب رأی میدیم، از توی لوکولا میو 10 نفر در میارن یا دوره هم، بعد دو سال بعد هم میگن این که از اول کانتاک بود، اونم میگن از اول با ما نبود. این میشه ماجرای شما ها. و بله ما اصلا چیزی به اسم حزب نداریم، اصولگرا و اصلاح طلب هم یه حقه سیاسی بوده از اول. این جناح‌بندی و منافقین ما فقط در آوردن، ما اصلا جناح‌بندی نداشتیم. ما انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی داریم، سه طیف، سه تا جناح، انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی. با غیر انقلابی ها مدارا میکنیم، سعی میکنیم باشون گفتگو بکنیم، دیالوگ بکنیم، راشون بندازیم، قویشون کنیم، با ضد انقلابی ها برخورد میکنیم، دورش وای میستیم. البته در دایره انقلابی هم محدود نیست، نگاه خوارجی هم نداریم، دایره انقلابی خیلی وسیعه، خیلی وسیع. دوستان ما، دوستان دوستان ما، دشمنان دشمنان ما، درست شده بود؟ اینا همه تو دایره انقلابی ها تعریف میشن. باز اون من هم مرتبه دسته بندی داره، مرتبه بندی داره. میگه این حزب یا این حزب یا اون حزب، بعد افراد حزب، خب بعد میگه آقا این آدم صلاحیت داره، من دقیقا با این بخشش کار دارم، کی تایید صلاحیت میکنه؟ الان میگه آقا 5 نفر صلاحیت دارن، شما به اینا رأی بدید. یه مرجعیه که خودش صلاحیت ذاتی داره، اینجاش این تیکر داشته باشید، شما رو به خدا این تیکر اصل حرف منه، جان مطلب تو این دو کلمه است. اونی که دقیق صلاحیت میکنه صلاحیت ذاتی داره که شما دیگه در مورد صلاحیت رو بحث نمیکنی. الان مردم وقتی میخوان خونه بسازن دنبال مهندس میگردن، اون مهندس رو اینجا تایید شده باشه، بعد میان ببینن این مهندس مثلا از دانشگاه فردوسی مدرک داره. خب دانشگاه فردوسی خودش صلاحیتش ذاتیه دیگه، دانشگاه شریف صلاحیتش ذاتیه، یه کسی که به شریف صلاحیت نمیده، درسته؟ این فقط هم بگد که میفهمه این تایید شده یه فردوسیه کفایت میکنه، درسته؟ تو سیاست اصلا ما نه تنها توی فضای سیاسی، هیچ گوشه زندگیمون نیست که خالی از ولایت باشه. این یه نمونه شد، یعنی دانشگاه فردوسی به همه ساختمانسازی‌های تو شهر ولایت داره، سازمان نظام مهندسی ولایت داره، این ولایت دیگه، درسته؟ بعد میگه آقا اونجا صلاحیتش ذاتیه، حسنت تو که سر نمیره داریم با هم عمیق صحبت میکنیم، میگه صلاحیتش ذاتیه، صلاحیتش ذاتیه دیگه، اون نیاز به تایید نداره، اون تایید کرده که آدم صلاحیت داره. ببخشید صلاحیتش ذاتیه یعنی چی؟ اینو برای من توضیح بده. مردم چی میفهمن از اینکه صلاحیتش ذاتیه؟ کمی فکر کنید. مردم تشخیص میدن من جوری بگم یکی واقعا میگن این دکتر بودن دیگه ذاتیه، این نافش رو دکتری بریدن، اینجوریه؟ مردم اصلا میتونن تشخیص بدن که کسی صلاحیتش ذاتیه؟ شما بگید مگه کل این مکانیزم رأی تو دموکراسی ختم نمیشه به یه نهادی که مرجعیت بخشه، صلاحیت بخشه، تایید میکنه صلاحیت رو، صلاحیت میده، مگه ختم نمیشه به اون؟ اون صلاحیت چه از کجا آورده؟ میگن ذاتیه. ذاتیه یعنی چی؟ یعنی مردم فهمیدن که این خود به خود صلاحیت داره. میدونی مردم کیو دارای صلاحیت ذاتی میدانند؟ کسی را که یا قدرت دارد یا ثروت. یعنی چه؟ یعنی میتواند با یک اشاره منو پخ کند، این میشه دارای صلاحیت ذاتی. گرفتی چی شد؟ فرعون هم صلاحیتش ذاتی بود، تایی صلاحیت میکرد، بعد به ساحران گفت به موسا ایمان رو بودی قبل ان آزن لکو، من که همون تایی از تایی صلاحیت نکرده بودم موسا رو. خیلی تیکش قشنگ قرآن نمیگه حق بازه برای چی رفتی سمت موسا ضد منه، این نمیگه قرآن، میگه من که تایی صلاحیت نکرده بودم موسا رو، رفتی بهش ایمان رو بردی. گرفتی ماجرا رو شما قشنگه؟ اصلا دموکراسی مال فرعون بوده، اینا عداش در میارن، کاملا دموکراسی همش هم انتخاب. بعد بهش میگفت ببین عزیزم، شما الان تخطی از قانون کردی، من سرتو ببرم، دستاتو ببرم، آویزونت بکنم، کدومو بدم؟ نه همشو نمیشون داد، نمیگفتم همشو بده، انتخاب آزاد میذاشت در این که من چه مدلی تو رو نابودت کنم، و تو بعد انتخاب میکردی، و همه هم احساس میکرد در چقدر من بکرد آزادانه است، همه شما خودمون انتخاب میکنیم. این من الان بگه فقط دست راست هم بود، فقط دست راست هم بودی، بله عزیزم اینجا کامل آزادیه، یکی بگم دست راست هم نبود پای چپ هم بگو فقط پای چپ هم بگو، اینجا من بکرد آزادیه، تو فقط منو قبول کن به عنوان اون منبع صلاحیت، تو بقیهش که تو آزادی چه شکلی بردگی منو کنی، منم آزادت بذارم کدوم یکی از دارو انتخاب کنی، با این حزب باشی با اون حزب باشی. عرض من روشن آقایون، دارید حرفامو چی میگم؟ ماجرای مدینه سقیفه دقیقا اینه، اول یه خرد جمعیه در برابر ولایت، بعد چهار تا آدم قنچماق زورگو هم اینا مدیریت میکنن. من میخواستم امروز براتون از گفتگوهایی که در سقیفه گذشت بخونم، که وقت نشد عزیزمون اومدن دیگه، من برای تو میگه حواسی گذاشتن دیگه، رفتیم اینجا تشریف آوردن، یعنی زودتر تغییر بده. خدا حفظتون کنه. من عجله میزم تا الان چند دقیقه هست، الان چند دقیقه دیگه دارم. چی شد؟ این یعنی چی شد؟ زبون ناشنوایان با من صحبت کنید. 5 الی 10 دقیقه وقت دارم. من الان آزاد گذاشتن اینکه به چه نحو خودکشی کنم. دقیقاً مدل دموکراسیه. خب با روزه و ایناش 10 دقیقه از چجوریه بدون روزه و وقت اضافه اینا؟ خب رفتن دیگه اصلا هنجز کشته. من شما عرض کنم که حالا ماجره سکتو باشه طلبتون چقدر حرفا من موند، چکار کنیم این همه حرف؟ یه بخششو براتون بگم، توی سکیفه خب همه یک نظر نبودن و اونی که بیشتر از همه مهم بود این بود که انصار بین خودشون اختلاف داشتن، اوس و خزرج و اینایی که اومدن رأی آوردن در سقیفه رأی سازی کردن پاشونو گذاشتن روی اختلافات اوس و خزرج، اینا رو ریختن هم. این باشه طلبتون ان شاءالله وقتی بیشتر با هم صحبت بکنیم. بعد خب الان اینا کلا رأی نداشتن در سقیفه. میدونید چه شکلی رأی سازی کردن و منبع اعتبار شدن و دیگه شدن اونی که باید بشن و کسی نتونه چیزی بگه، اینا معمولا کمتر شد. بذارید براتون بگم این دوستان خیلی جالبه. ببینید اینا فوق‌العاده جای تحلیل و گفتگو داره و اصلا این مطالب گفته نمیشه. من از کتاب این کتاب توصیه میکنم بخونید، کتاب فوق‌العاده است. خدا شده طول عمر بده از تایتل العظمى سبحانی، کتاب سقیفه زمینه ها معیار ها و پیامت ها، کتاب خیلی خوب. یک کتاب دیگه هم سفارش میکنم بخونید، کتاب با سقیفه از آیت الله مرحوم آیت الله مظفر، اونم کتاب خیلی خوب است. اونم توی فضای دیگه ای داره، بیشتر فضایش تاریخ خالیه، اینجا بحث اعتقادی و تحلیلیه. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، البته بحث تاریخیش خیلی مفصل پرمهمون نیست، بحث تحلیلیش خیلی خوبه. یک گوشه از بحث رو میگن که تمرکزشون اینا که رأی آوردن رو چی گذاشتن؟ گفتم قدرت و ثروت دارید، قدرت و ثروت اصل روکی تو دموکراسی هم داره. و تا این قرم اول کاری که هچ بگرم فدک و عباس امیر بابایی، خیلی اینا توش نکته هست، اون روکی اقتصادیش باید بخوره تا دارم اقتصادیش. آقای بخش هم فهم نکه اینم داره سر اگه علی فدک داشته باشه مردم به خاطر پول و آمکشوی دارش میبینه. وقتی مردم میگن فدک رو از علی گرفتن دیگه توجیه اقتصادی نداره با علی بشه. مردم اون منبع حیات بخش اعتبار بخش صلاحیت ذاتی اونه که پول داره قدرت داره جون ما نون ما دستمونه، اون صلاحیت ذاتی است. او بگه به کی رای بدیم به کی رای نه، اون منبع درست شد. فدک رو گرفتن، این چی کار کردن؟ فاز ثروت امیرالمومنین زدن، فاز قدرت خودشون چیکار کردن؟ افکار اونی که با اینا نبود، اینا اصلا جایگاهی نداشتن بین مردم. اینا شوالیه های درجه سه هم حساب نمیمدن تو سپاه پیغمبر، هرچین جنگ بود اینا در میرفتن و پشت پشتن میشستن بودن آب لیمو یا میخوردن احتمالا تو نمیدونم چه دیگه هم چند بوده. اینا این بودن، یه اومدن شدن جز نخبگان، بعد دیگه اومدن از سقیفه بردن بیرون مردم، این از الان دیگه رئیس شماست. بعد چند دسته مخالف بودن تو خود انصار، چند دسته با اینا مخالف بودن، سعد بن عباده با اینا مخالف بود، در رأس مخالفین امیرالمومنین و بنی هاشم، خود حزب بنی هاشم به این معنا حتی حزب غلطه، جناحی که با امیرالمومنین بودن حزب بسیار قدرتمندی بود، افراد کمی تو اینا نبودن، مردم میدیدن اینا رو چیکار کردن. اینجاشو داشته باشین بخش تقریبا شد اصلا نشینه باشه تو زندگی بخشت نمون وضعیت گیرو سینما هم شکلی. اینجا طول صبحانی میفهمن که اینا رفتن رو اعراب بادیه سرمایه گذاری کردن. اعراب بادیه آدم های بی فرهنگ، پلدور، پلچومات، بزن به های دور، ارازل اوباش، اطراف شهر بی فرهنگ، بی فکر. اینا تعدادشون اومده بودن مدینه خرید کنن. ابن عسیر میگه که قبیله اسلم به مدینه آمد، با ابوبکر بیعت کرد، او برسیده آنها قدرت یا پس از آن مردم با او بیعت کردن. یکی ابن عبدالحدید میگه قبیله اصلا اومد جانر ابوبکر را گرفت، ابوبکر قدرتمند شد، سپس مردم با او بیعت کردن. دارید دیگه مطلب رو. بعدشون میگه که ماجرا چیه؟
بیعت مردم در حال وحشت و ترس از این اعراب مسلح بوده که وارد شهر شده و پیوسته مخالفان را تهدید میکردن. بعد میگه که اینا اومده بودن مدینه، گروهی از اعراب خارج مدینه وارد مدینه شدن تا نیازمندی های خودشون خریداری کنن. تو ایام سقیفه اینا اومده بودن خرید کنن مدینه، جنس بالاخره تو شهر دیگه، دوستا و اطراف شهر اینا جنسی نداره. مردم به خاطر درگذشت رسول خدا به اونها توجه نکردن، لذا به امکان بیعت در سقیفه اونها تو مدینه بودن. عمر اینها رو خواست، گفت ما به شما کمک مالی میکنیم و آذوقه مورد نیاز شما رو هم در اختیارتان میگذاریم، شما هم برید به مردم به بیعت خلیفه دعوت کنید و اگر کسی خودداری کرد بر سر و روی او بکوبید. دارید دیگه، قدرت و ثروت، دموکراسی از سقیفه تا الان. راوی میگوید به خدا سوگند دیدم اعراب، اعراب کیا بودن؟ همین بادیه نشینان، کمربندهای خود را محکم بسته، پیراهنهای بلند یمنی را پوشیدن، چوبها را به دست گرفتن، بر سر مردم ریختن، آنها را به زور و اکراه به بیعت کشندن. هر که مرد میزد میزدنش یا میکشتنش. باشه تلقیم تو پردشم اگه فرصت بشه براتون در مورد انتخابات اصلی، انتخاباتی بود که بین عثمان و علی بود، اون شورای 6 نفره اونجا کولاکه، اون دموکراسی اونجا رو باید ببینی. حالا بهش فرشا این فرصت بشه بهتون بگم اون چیه، اون کولاکه. دیدی مدل چه شکلیه دموکراسی؟ دستش رو بمبه. بعد میگه بیا در آغوشم، دستش من ندارش، بیا با هم دوست باشیم. این میشه دست رو برداری؟ نه مرسی، بیا تو بغلم. تو نمیگه دست تو بردارا، چی میگه؟ چی میگه؟ مثلا اینا چی میگه؟ اون میگه نه مرسی؟ ها؟ میگه ما که ما هم خوبیم، با هم باشیم. میگه نه مرسی، اینجوریه، نمیگه نه زن اونا مثلا به سگ بگه مثلا من رو نفت، نمیگه نه مرسی مثلا. حالا بگذاریم، خیلی حرفای تندی میاد، هی از جلو درنم رد میشه. خب پرشم بیان دیگیم جلو در نست برن که هر جو فلانو دیدی دکش کنیم. این دموکراسی دیگه، قدرت و ثروت داشته باش، بعد رسانه داری، پول داری، آدم داری، پول داری، آدم داری. پول داشت، فدک و غصب کرد، زور داشت، فدک و غصب کرد، بعد پول داشت، با پول قبیله اسلم و اوور، بعد با زور داشت فرستاد تو کوچه ها، مردم رو زدن، بعد باز بیعت گرفت، بعد جمع عمومی شد، همه با ما ببین چقدر رأی داریم، بعد باز هر کی که رأی نمیداد و مخالف بود با فشار بیشتر کردن. مهندسی میبینی دیگه تو جامعه چه مدلی، چه قشنگه این دموکراسی. اگه باز فرشت رو هم حرف بزنم، اگه فرصت بشه براتون از المیزان جلد 4 بخونم، الان متفاوت در دموکراسی چی میگی؟ اما پیچیده ترین مدل توحش و درندگی دموکراسی است. خیلی پیچیده است. اینقدر راحت آدم میکشن، سرنیست میکنن. الان شهید حاج قاسم سلیمانی با چی به شهادت رسید؟ با دموکراسی. یه دو خطم گریز روزه سیاسی باشه قبل از اینکه وارد روزه بشیم. این دو خط سیاسی من اینجا بگم. بعضی میدم شعار میدادن که شهادت حاج قاسم نتیجه برجام است. بعد دوست بعض از این مریم بودن آقا نتیجه برجام میشه ربطی داره. نبین برجام اشتباه نکن. خط کشی رو قاطی نکن. یه خط ولایت داریم، یه خط دموکراسی داریم. برجام نتیجه دموکراسی، شهادت حاج قاسم نتیجه دموکراسی. میخوای ربط اینا با هم دیگه بفهمی بفهمی چی؟ خط برجامیون خط دموکراسی است. تعارف هم نداره. خیلی هم دیگه اینقدر مسائل شفافه که خود این حضرات اینقدر شفاف حرفشون میزنن که مرجو بخوام بگم شفافیت اینا نمیرسه. و چند سال پیش من تو تقیه و توریه و لفتولیس و اینا میگفتم حرفون، اما الحمدلله همه چی واضحه، خیلی همه چی دیگه روشنه. خط دموکراسی است. رسما هم طرف رأی آورده میگه خود امیرالمومنین هم شما به هر کی رأی بدید من باهاش میسازم. اول کی رأی آورده بودن میگفتی میخواد بیا امیرالمومنین بیاره تو منطق دموکراسی. پیغمبرم که نقدش جایز و اصلا خود پیغمبرم هر چی مذاکره میکرد و زیرش میزدن. پیغمبرم باز میرم مذاکره میکرد، از کربلا هم که اصلا درس مذاکره گرفته ما کلا. بله نمیشه هیچ. این خط دموکراسی ها رشته مطلب رو کلن ولایت ملایت اینا همه چی؟ اونقدر که تعمیم بکنه ولایت و رهبری نوکرشی مثلا همه اینا ارکان نظام کل نظام اومده بر جمال ایناس اینا هرچش هم جور در نمیشه تشریفاتی و مگه زوره با این حرف این کلن این مدلی دیگه پیغمبر هم هرچی تعیید اینا میکرد اینا پاش بودن و پیغمبر ما صحبتش بشن و اونجا هم که فرمود یه چیزی بیارید بنویسن گفتن دیگه آقا داره هزیم میکرد این هم دیگه تاریخ دیگه خودتون بلدی تنش تاریخ حضرت زهرا درست بفهمیم حضرت زهرا شهید مقابله با دموکراسی است دموکراسی به همین معنی باشه البته دموکراسی معنی مردم سالاری وقت قاطی نشه ما مردم قبول داریم مردم سالارن مردم رکنن اون یه بحث دیگه است مثلا یه جای دیگه از بحث ربط به این موضوعی که ما داریم ازش بحث میکنیم نداره اونم باز نه فردا شب چقدر من میخوام حرف بزنم اگه وقت شد اینم فردا شب بهتون توضیحش از قرآن میدم که امرهم شورا بنشین و شاورهم فل امر با اینا مشاوره کن در امر بذارید من پرشن نگم یا این دوستان هم دیگه اونقدر اونجا دارن خوشون میخورن این دو کلمه بگم از تمام بریم تو روزه شاورهم فل امر شاورهم فل امر میگه آقا اصلا همین آیه میرسونه دیگه دموکراسی رو واسه تو قرآن هم داریم شاورهم فل امر ببین شاورهم چی چی تو چی فل امر این کدوم امره همون امری که پیغمبر اولوالامرشه این او امره پس یک کم خلاصت کنم که دیوقت نگه و پس دموکراسی مردم سالاری چی میشه از مردم بپرس ما ولایت خدا رو چشکلی با هم تو جامعه اجرا کنیم همه نظراتتون رو بگید هر کی بگه چقدر طاقت داره برای چقدر قدرت داره چقدر ابتکار داره خلاقیت داره برای که ما ولایت خدا رو بیاریم تو جامعه این میشه دموکراسی دینی مردم سالاری پیغمبریش درست شد؟ این دموکراسی مال ماست با جمهوری اسلامیه نه اینکه دموکراسی در برابر ولایت که ولایت هم باز با خودش تطبیق بده با اون چیزی که مردم میخوان اون که رأی اکثر مردمه حضرت زهرا این شکلی کشتن گفتن تو حرفی که میزنی هیچ کنون مردم قبول نداره به همین صورتی که به همین صورتی پیغمبر امیرالمومنین فرمود که اگر چهار نفر شهادت بدن که به اون بابا گفت اونی که جلو داره فتنه بود از خواهد اگه چهار نفر شهادت بدن فاطمه سرقت کرده چیکار میکنی؟ گفت به خدا دستشون میبارن گفت که خلاف قرآن و این قرآن نگفته که این خانواده یو تحیر رو کن تطهیر رو خدا رو تطهیر کرده اینا پاک کرده اسمت داره دموکراسیه دیگه دموکراسیه دیگه مردم دیگه میگه مردم دیگه مردم میگن دزدی کرد اولا یه چوی خودمون میندازیم با رسانه با پول و قدرت و اینا بعد حرف حد در مردم میگیریم بعد همون میشه چوب چماق اون باش میزنیم دارید دیگه از زهرا حرف میزنن گفتن چند تا اینا که تو مسجد در حرف تو رو قبول دارن تو کسی چرا تو شورش گری علیه رأی مردم مگه این مردم نگفتن ما فلانی رو میخوایم مگه اونی که تو صحیفه انتخاب شد انتخاب مردم نه مگه مردم بیعت نه مردم چه جوری بیعت کردن قبل اصلا بودن بیعتوند مردم مردم هم قبول کردن این دموکراسی پای علی وایساد حتی اگر هیچ کسی نماند امیرالمومنین فرمود اگر همه مردم به من پشت کنن من احساس وحشت و تنهایی نمی کنم اینا قاطی نکنیم اینا معیار نشه برای من اینقدر رعی داره اینقدر رعی نداره راه خدا اون غریبانه است تک و تنها دیگه از فاطمه زهرا خدا وکیلی تنها تر و غریب تر پیدا نمیشه تو مسیر هیچ حرفتو نفهمه شبا بیای بری سوار شتر بشی با پهلوی شکسته با بازوی شکسته علی جان منو سوار شتر کن ببر در خونه مهاجرین و انصار تک تک خونه ها رو در میزد ظاهرا امیرالمومنین هم یه گوشه میستاد که مهاجرین انصار مواجه نشن با امیرالمومنین فاطمه زهرا روی شتر از نامی پرسید من شما با علی بیعت نکردید انا سیتم یوم القدیر قدیر رو فراموش کردید نام گفتن خانم بالاخره مردم رأی دادن دیگه مردم هم دیگه آخه هیچکی نیست آخه این حرفایی شما میزنی هیچکی نمیگه آخه این حرفایش که قبول نداره حسن فهم تو که قبول داری؟ با تو خواهدم من قبول دارم ولی مردم قبول ندارم حسن فهم خود تو اول صبح شو بیا میدون اصلی مدینه با سر تراشیدی. تک تک خونه ها رو در میزد، 20 تا 30 تا 100 تا نمیدونم چه خونه. صبح با یه اشتیاق میومدن تو میدون ببینن چند نفر بودن. میدن سلمان و ابوذر رو مقدار دوباره پشدن بودن. هیچی دیگه نیست. دوباره شب بعد میومد مادر ما در میزد با اونها. جان به فدای تنهایی تو مادر، هیچکی به علی تو رأی نداد. خیلی خواستی برای علی رأی جمع کنی، بچه هم که آبرو داشتی گذاشتی برای علی. به قول نقلی که صحیح مسلم و صحیح بخاری دارن، میگن تا وقتی فاطمه بود کان علی علی کرم الله وجهه وجه عند الناس، تا وقتی فاطمه زنده بود علی بین مردم یه اعتباری داشت، ولی وقتی که فاطمه از دنیا رفت دیگه علی همون اعتبار